آن در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
نیمروزتون بخیر و ممنون از همراهیتون با رادیو سبا. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه القصه باشید به مدت 15 دقیقه.
القصه
ایران نرسیده به امارات، روایتی از بوموسا، جنوبی ترین جزیره ایران. نویسنده علیرضا رأفتی، راوی مجید قائم مقامی.
یه تکه از آسمان جدا بود که رو زمین، ایران ناجنودش بنده موم خوبش، علیج فارس و هفرنگ کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندید، هیچ که تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، ادیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربان صد مظفر، قربان صد مظفر. حضرت خضر و سادات، ادیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربان صد مظفر، قربان صد مظفر.
تومبها قایق تندروی دربست. ده 15 دقیقه شده که از جزیره راه افتادیم، اما با سرعت این قایق ها الان نباید فاصله ما با جزیره کم باشد. 2 قایق تندروی منظم روی یک خط و با فاصله از هم حرکت می کنند. ما در قایق جلویی نشسته ایم. کم کم سرعت قایق کم می شود و می ایستیم. پاسداری که پشت فرمان ایستاده کمی به جلو سرک می کشد و بعد رو می کند به پاسدار کناریش. نیمدن که پاسدار کناری با دوربین 2 چشمی کوچک جلو رو نگاه می کند. خبری نیست. قایق پشت سری آرام می آید کنار قایق ما. 2 پاسدار داخل آن هم مثل همسفرهای قایق ما یک جوری اند. حسی بین خستگی و کلافگی و رودربایستی و مهمان نوازی در چشمانشان جاری است. چی شد پس؟ مگه قرار نبود بیان؟ از قایق کناری داد می زنند. پاسدار پشت فرمان اما فقط سر تکان می دهد. موبایل نوکیا سادهش را از جیب در می آورد و شماره می گیرد. سلام، حاجی ما اسیر شدیم به خدا، الان تو موقعیتیم، نیومدن. چیکار کنیم؟ برگردیم؟ باشه، چند دقیقه وای میستیم، نیومدن برمی گردیم. حالا که قایق ایستاده کم کم به حالت طبیعی برمی گردم. موبایلم را از جیبم بیرون می آورم. دوربینش را باز می کنم که از این تجربه‌ای که احتمالاً هیچ وقت دیگر تکرار نمی شود یک عکس داشته باشم. دوربین جلو باز می شود. موهایم طوری سیخ شده که انگار به برق 220 ولت وصل شده. می خندم و دوربین پشت را باز می کنم و گوشی را بالا می آورم. آقا گوشی رو بذار کنار، عکس نگیری. پاسدار فریاد می زند. نگاهش می کنم. لبخند می زند و لحنش را تلطیف می کند. عکس نگیر برادر من، قایق نظامیه. گوشی رو میگذارم توی جیبم. از جایم بلند میشوم. انگار 10 سال از روی یک تشک استوانه‌ای نشستم و تکان نخوردم. آقا قرار نیست بریم تومب؟ قبل از پاسدار آقا مهدی جوابم را میدهد. نگه داشتن برای نهار و نماز دیگه. آقا مهدی حسابی از این قایق سواری کیفش کوک است. پاسدار میخندد. اولین بار است که در این سفر کوتاه دریایی کسی میخندد. ما که از این جلوتر نمیتونیم بریم. باید شناور تون بیاد شما رو تحویل بگیره. هنوز که نیومدن. چند دقیقه منتظر میمونیم. نیان مجبوریم برگردیم. اینجا مرز آبی بوموسا و شناور نظامی سپاه بوموسا نمیتواند آن طرف تر برود. در این که طبق پروتکل های نظامی شناور بوموسا اصلا نمیتواند ما را تا خود تون برساند شک دارم. اما چیزی که واضح است این است که قرار پاسدارهایی که ما را از بوموسا آورده اند این است که تا همینجا بیایند. البته من که فرق اینجا را با یک مایل قبل و یک مایل بعد هم نمیفهمم. همش آب است و ظاهراً مرزی وجود ندارد و نشانه ای هم دور و اطراف نمیبینم. اما اگر شناور تمپ سر قرار نیاید چه؟ من در آن جلسه با سردار میتوانستم به جای این موضوع مشکل برگشتمان به تهران را مطرح کنم. اما شب عید به خانه رسیدن من را تاخت زدم با دیدن تمپ. حالا اگر شناور تمپ نیاید یعنی بوز آوردم؟ از آن ماندم و از این رانده اومدم. پاسدار کناری که دوربین دوچشمی را دارد این را زیر لب می گوید. هنوز در افق چیزی پیدا نیست. چند ثانیه‌ای می گذرد تا نقطه دور را در خط افق ببینم و امیدوار شوم که بالاخره پایمان به تمب می رسد. جلیقه های شناور بوموسا را در می آوریم و جلیقه های شناور تمب را می پوشیم. پاسدارها که به هم رسیدند دارند خوشوبش می کنند. جاگیر می شویم در شناور تمب. این هم تندرو است اما سر و شکلش با آن یکی فرق می کند. فضای هدایتش مسقف است و به جای مسلسل یک راکت انداز بالای سقف کابین هدایت دارد و البته به جای آن تشک های استوانه‌ای هم یک صندلی نرم و راحت عقب شناور. می نشینم روی صندلی و پایم را می گذارم روی یک جعبه چوبی جلوی صندلی. قایق راه می افتد اما سرعتش به اندازه قبلی زیاد نیست. یا اینکه دیگر آب دیده شدم و حس نمی کنم که همین سرعت هم چند برابر سرعت قایق موتوری حسن است. کف قایق چند جعبه چوبی دیگر شبیه به جعبه‌ای که پارویش گذاشتم هست. پایم را می کشم کنار و کلمات انگلیسی روی جعبه را می خوانم. جعبه مهمات است. سرکار تو این جعبه ها که زیر پای ماست چیه؟ پاسداری که پشتش به من است بر می گردد. کدوم؟ آها اون هیچ راکته. راکت انداز بالای سرش را نشان می دهد. خرج اینه. فوراً پایم را می کشم عقب. خطر نداشته باشه پا گوشتم روش. دوباره بر می گردد و نگاه هم می کند. اما این بار فقط می خندد. تپهی که از دور پیدا شده کم کم بزرگ و بزرگتر می شود و می پیچیم داخل اسکله جزیره تنب بزرگ. قایق سرعت کم می کند. آب اسکله به اندازه نقاط دیگر ساحل زلال نیست. اما دسته های ماهی که این طرف و آن طرف می روند معلومند. چند قایق تندرو شبیه آن که باهاش از ابو موسا آمده ایم در اسکله هستند و چند پاسدار لباس سبز هم روی سکو ایستاده و انگار منتظر ما هستند. نمی دانم چطور اما هر طور شده باید امشب یا فردا برگردیم تهران. از طرفی باید از جزیره تمب هم هرچه نیاز است ببینیم و ثبت کنیم. به آسمان تمب نگاه می کنم. خورشید هنوز وسط آسمان است و یک نیمه تا غروب فرصت داریم.
یکی بود یکی نبود. شروع قصه ما با یک جزیره بود. قصه قدیمی. قصه یک سرمایه ملی. قصه یک مالکیت پرقدرت. قصه یک جزیره در میان آبهای خروشان. قصه یک عشق خوشفرجام. بوموسا بود و خلیج فارس و بغل بغل عشق ایرانی.
اگه حتی یه نفس بود توی خاکتو دمیدم، از لب ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق دل به دنیای تو بستم، مثل دیر مثل امروز با تو بودم با تو هستم.
القصه روایتی از جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسا در کتاب ایران نرسیده به امارات نوشته علیرضا رأفتی. شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. قصه اینه، اینجا ایرانه.
ایران ایران مهد در ایران، ایران ایران
مقارن غروب، یعنی یک ساعت به غروب مانده ی روز 23 دی 1337، وارد جزیره تنب مار شدیم. حرکت ما از جزیره بنی تنب یا نابیو تنب به سوی تنب البته ساعت 1:30 بعد از ظهر انجام گرفت. اینها را فرستاده ساواک به پایتخت نوشته است. حکومت پهلوی حوالی سال 1337 وقتی قصد داشت تلاش‌های دیپلماتیکش را برای اعمال حاکمیت کامل بر جزایر انجام بدهد، کسانی را از ساواک فرستاده بود که بروند و از جزایر تنب اطلاعات کسب کنند. اختلاف نگارش بین کلمه تنب و تنب قدمت زیادی ندارد. این دو جزیره در گویش محلی تنب نامیده می شوند، به معنی تپه. از آنجا اینکه این دو جزیره از دید دریانوردان شبیه به تپه دیده می شوند، از قدیم دریانوردان محلی جزیره بزرگتر را تنب گپ به معنای تپه بزرگ و جزیره کوچکتر را تنبو به معنای تپه کوچک می گرفتند. البته این جزایر نامهای دیگری هم دارند. مثلا به دلیل وجود مارهای بزرگ و سمی در جزیره تنب بزرگ به آن تنب مار هم می گفتند. یا بعدها در نقشه ها تنب کوچک را نابیو تنب هم می نوشتند. همینجا هم می شود این سوال را مطرح کرد که مگر می شود نام این دو جزیره ریشه ای فارسی داشته باشد، اما نام جزیره بوموسا که فاصله چندانی با آنها ندارد فارسی نباشد. در گزارشی که سال 1337 ساواک از جزیره تنب به تهران نوشته، نکته‌ای که جالبتر از توصیف شرایط جغرافیایی و اجتماعی جزیره است، روایت برخوردی است که انگلیسی‌ها با آنها می‌کنند. قبل از ورود ما به جزیره تنب مار، بعد مسافت 3 کیلومتری یک کشتی دریایی انگلیسی مشاهده کردیم که معلوم بود از تنگه هرمز خارج شده و از سمت دریایی نمکدان جزیره قشم به طرف جنوب خلیج در حرکت بود. ولی طولی نکشید که کشتی مسیر خود را تغییر داد و ما را هدف گرفت و با سرعت کم نظیری متوجه ما شد. همزمان با ورود ما به جزیره تنب مار و مصافحه و احوال پرسی ما با اهالی جزیره، کشتی لنگر انداخت و صوت کشتی به صدا درآمد. در این موقع اهالی جزیره به ما گفتند مقصود از آمدن کشتی بازرسی موتورلنج شماست. و در همین گفتگو بودیم که قایق سریع و سیر کشتی از کشتی جدا شد و بدون تأمل و اجازه به موتورلنج ریختند و ما هم بلا فاصله خود را به موتورلنج رساندیم. یک سرگرد با یک ستوان یک و 5 نفر دیگر به موتورلنج ما آمدند و وقتی ما رسیدیم به دقت مشاهده کردیم که تمام مواضع موتورلنج را دقیقاً بازرسی می کنند. یک مترجم عربی با آنها بود که خود را پس از سوال از ایشان اهل شارجه معرفی کرد. ولی می رسانید که اصلا شارجه ای نیست و احتمالاً اقامت او در شارجه است. اینجا حتی قوطی های روغن نباتی ما را نیز سیخ زدند و شماره ماشین را گرفتند و سپس در حالی که 4 نفر به دقت زیر و بالای موتورلنج را مورد بازرسی دقیقی قرار دادند، سرگرد به اتفاق ستوان یکم که دارای دفتری بود هویت ناخدا و ملاحان را با قید مشاغل و اینکه چرا به اینجا آمده ایم و هدف ما چیست مورد استنتاق قرار دادند. در این روایت گزارشگر ساواک که خود را تاجر و سفرش به تنب را تجاری معرفی کرده بود می نویسد که بعد از سؤال و جواب افسر انگلیسی دست او را گرفت و راه افتاد. خانه به خانه از اهالی تنب پرسید که آیا کسی او را می شناسد یا نه. بعد از آن هم که همه لنج را به هم ریختند و حتی مواد غذایی را سیخ زدند و ته و تویشان را درآوردند، راهشان را گرفتند و رفتند. آنطور که نویسنده نوشته، انگلیسی ها دنبال سلاح و ابزار جنگی بودند که مبادا به دست شورشیان عمان برسد. اما سؤالی که ته ذهن خواننده میماند این است که چرا چند افسر انگلیسی باید چند ایرانی را که به جزیره ایرانی سفر کرده اند اینطور بازرسی کنند؟ چیزی که از گزارش ساواک به دست می رسد این گمان را بیش از پیش تقویت می کند که کنترل جزایر و خلیج فارس تماماً به دست نیروهای انگلیسی بوده و برافراشته شدن پرچم شیوخ شارجه و رأس الخیمه در جزایر بوموسا و تنب صرفاً سرپوشی بوده بر تجاوز و اشغال انگلیسی ها. از طرفی به قول دکتر مصدق انگلیسی ها می دانستند که از شیوخ راحت تر می شود امتیاز گرفت تا از ایران. از طرف دیگر اگر در جزایر خلیج فارس پرچم انگلیس بلند می شد علناً برچسب اشغالگری روی آن می خورد. اما با برافراشتن پرچم شیوخ می توانستند هزار جور دلیل و مدرک جعلی جور کنند که آن را توجیه کند و خودشان از پشت پرده کنترل جزایر و خلیج فارس را به دست داشته باشند.
ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد، ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی آبا. ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد، ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی آبا.
سکسکه عنوان برنامه بعدیه که از رادیو سبا به شما تقدیم میشه و میتونید به مدت 14 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
سکسکه در ازدحام شهر پشت چراغ قرمز، یه هوا تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکسکه موج منفی رو دور کنی، سکسکه گوشش کنی بخندی، با یه سبا موج نشاط و خنده و سرگرمی، با رادیو سبا هر لحظه هر کجا با
به نام خالق هستی. سلام به همگی، حال و احوال شما خوبید؟ خدا رو شکر. سکسکه در رادیو سبا شروع شد، بریم سراغ موضوع امروزمون.
سکسکه رادیو سبا.
اما یه چند تا سلام خاص همین ابتدای برنامه تقدیم بکنیم به بعضیا. سلام اول تقدیم به اونایی که همیشه در هر جا پیش هر کسی در هر شرایطی مهربان هستن، محبت دارن. تعجب نکنید بعضیا کلن مهربان هستن، اصلا عصبانی نمیشن، اصلا دلیلی برای نامهربانی نمیبینن، کلن روزشون رو با محبت کردن به دیگران آغاز میکنن. منظورم کیاست؟ خیلی ها مهربان هستن، فقط این مشکلاتی که باعث میشه بعضی هامون نامهربون بشیم. مشکلات که فقط بی پولی نیست، بی مسکنی نیست، بی ماشینی نیست و خیلی نداشته های دیگه نیست. بعضیا بی نیازن، ولی خب مشکلات خاص خودشونو دارن. این مشکلات خاص خودشون خاص خودشونه، یعنی خاص ما نیست. برای همین بعضی اوقات نامهربون میشن، محبت کردن رو فراموش میکنن. سلام بعدی به زوجهای جوان، بهتره بگیم بعضی تازه دامادا و تازه عروسا که در روزهای اول زندگیشون اینقدر با هم مهربونن، اینقدر به هم محبت میکنن، اینقدر همه چی شاعرانه است که شما باورتون نمیشه بعد از مدتی اینا همونا بودن که الان عین کارد و پنیر شدن، چشم دیدن همدیگه رو ندارن، سایه همو با تیر میزنن، میخوان از هم جدا بشن. چه شد که محبت از زندگی رفت؟ چه شد که دیگه دلسوز همدیگه نیستن؟ چرا وقتی با مهربانی و محبت کردن مشکلات رو میشه حل کرد؟ به دنبال خشم و جدایی هستن بعضیا. سلام بعدی تقدیم به والدین گرامی که بعضیاشون متاسفانه با فرزند معتاد مهربان هستن، نه اینکه باش بد رفتاری کنن، نه، میگن محبت زیادی هم خوب نیست، هر کاری بچه انجام میده حمایتش میکنن، خلاف میکنه میگن طوری نیست، دعوا میکنه میگن چون باش مهربون نبودن اونا، برای همین بچه‌مون نامهربون شده. سیگار میبینن دستش میگن جوونه دیگه، بعد با مهربانی سیگار ازش بگیریم. مواد مصرف میکنه میگن بچه‌م کم بوده محبت نداشت، چرا اینطور شد. و سلام آخر هم تقدیم به اونایی که از محبت دیگران سوء استفاده میکنن، کاری میکنن که دیگران دلشون به حالشون بسوزه. نوزاد میذارن تو پیاده رو چیکار کنه گدایی، بچه‌شون میفرستن کار، در کنارش هم تکدی بکنه. خانم‌ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه محبت و مهربانی. اگر در زندگی نباشه چه اتفاقی میفته؟
سکسکه رادیو سبا.
به سکسکه خوش اومدید. محبت در زندگی زناشویی بسیار مهمه و این حمایت نه تنها احساس امنیت و آرامش رو در خانواده افزایش میده، بلکه باعث میشه زن و شوهر به همدیگه بیشتر وابسته بشن و روابطشون عمیق‌تر بشه. به ویژه زنان معمولاً انتظار دارن که شوهرانشون توجه و محبت نشون بدن و این ابراز محبت میتونه به حفظ و تقویت رابطه کمک کنه.
عزیزم بیا اینجا بیست.
تو الان یعنی محبت کردی؟ گفتی بیا اینجا؟ خودم کورم نمیبینم کجا بیستم؟ متروه مال توه؟
چیکار کنم خب شلوغه.
یاد بگیر ماشین بخر.
ماشین چیکار به محبت داره؟
ما در بارو کنار من و این پیرمرد بیستیم.
کسی باهاتون نیست.
شما فضولی؟ کی با منه؟
چرا بلد نیستی محبت کنی به مردم؟ چرا اینقدر خشنی؟
طور نیست مادر شوهر خدا بیامرزم هم این همین بود. تنها مهربانیش این بود که چیکار بکنه؟ به گربه غذا بده. اونم از توی بالکن.
یعنی غذا رو میرخت کوچه؟
نه مادر، کیسه زباله رو پرت میکرد تو کوچه.
باور کنید دیگه خسته شدم.
بذار صندلی خالی پیدا کنم بشینی.
از این زندگی خسته شدم.
مادر لابا تو زندگی صندلی نداری؟
ندارم.
چی هست؟
مادر ناراحت نشی، فهمش این خدا بیامرزه. هر چی بهش میگفتم غذا نده به این گربه ها، کوچه پر زباله شد و میگفت تو نمیفهمی.
ببخشید 1000 تومن مال شماست؟
گدا خودتی.
بی تربیت داره بهت محبت میکنه.
مادر مال شوهر منه، همیشه پولاشو گم میکرد.
مگه نگفتید فوت کرده؟
تو چی کار داری؟ شاید میخواد یادشو زنده نگه داره.
خدا رحمتشون کنه.
نه مادر کدوم زنده نگه دارم، میخوام ببرم سر قبرش.
پول بدین بهش؟
نه دست خالی نرم.
چقدر هوشمندانه.
پول اونجا به چه دردی میخوره؟
شوهرتون خیلی نامهربونه.
من شرمندم، حرف دهنشو نمیفهمه.
نه سنجیده حرف میزنه،
مزه نمیکنه،
از رو عقلش حرف نمیزنه.
زندگی کردن با یه آدما سخته.
بله حتی اینم فهمید.
نگو این ناراحت میشه.
نخیر راحت باشید، اگر تأثیر مثبتی بر شما داره البته.
مادر چقدر با محبتی.
مادرم میگفت محبت تو از بقیه دریغ نکن.
دریغ از یه ذره محبت.
به کی؟
بنابر خدا. بچه هم دارید؟
بله.
همراهتون نیوردینا؟
کجا بیارم؟ بچه باید بره مدرسه.
خیلی سخته. زنداییم این شما بود. شوهرش بوی از محبت نبرده بود.
درست صحبت کن.
کتکم میزنه.
نه چرا بزنم؟
بیا بزن. راحت باش.
خلاصه یه روز داییم مرد. بعدا فهمیدیم در اثر بو بود.
بوی مهر و محبت؟
نه بوی گاز.
کشتش؟
و میگه زنداییش. قاتل که نبوده.
متاسفانه افرادی که مهربانی بلد نیستن درونشون پر از خشم و نفرت و خشونته.
مادر خشونت هم خشمه.
واقعا؟ پس برای همین بود وقتی ما بچه بودیم ما پدرمون میگفت با خشونت رفتار نکنید. مادرمون میگفت خشمتون رو سر بچه مردم خالی نکنید.
پدر و مادر خیلی فهمیده بودن.
بله تا کلاس پنجم درس خوندن.
حالا ما این سریم حرفای اینا رو گوش کنیم؟
چه بی تربیته.
مادر تحقیقم کردی قبل ازدواج؟
برادرمو فرستادم رفت در خونهشون، نبودن.
نرفت دنبالش؟
چرا رفت، دید اومده مراسم عروسی.
خیلی دیر تحقیق نکردی؟
خیلی دیر فهمیدیم.
چی فهمیدی عزیزم؟
مادر به زنت محبت کن.
محبت به همسر یکی از مهمترین ارکان یک زندگی مشترک موفقه. عشق و محبت میتونه پایه و اساس یک رابطه قوی و پایدار باشه و به زوجین کمک کنه تا سختی ها و مشکلات زندگی را پشت سر بگذارن.
باریکلا مادر لابد به همسرت خیلی محبت میکنی.
نه بهم زن نمیدن.
چرا مادر؟
چون به بلوغ فکری هنوز نرسیدم.
خودت نرسیدی؟
بله بله.
یاد بگیر هنوز بلوغ نشده.
مادر بلوغ فکری فرق میکنه.
حتما خودش محبت ندیده.
چرا ندیدم؟
چی دیدی؟ مگه نگفتی از بچگی کتک میخوردی؟
نه عزیزم.
نگفتی بابات نمیذاش بری تو کوچه بازی بکنی؟
عزیزم
نگفتی حتی یه بارم بهم نگفتن عزیزم؟
عزیزم
برای همین میگه عزیزم.
مادر یه شرفی روان پزش ببرش.
عزیزم من با درد دل کردم.
دایم قبل مرگش با زنداییم درد دل کرده بود.
چی گفته بود؟
زنداییم گفت تو اون لحظه اونجا نبودم ولی درد دل کرده.
من هیچیم نیست.
نه من هیچیم نیست.
آره مادر هیچیش نیست چون به بلوغ فکری نرسیده. شما یه چیزی دست.
همه فهمیدن که مهر و محبت رو یاد نگرفتی.
حتما سر کلاس نبوده.
کلاس چی؟
فارسی دوم دبستان. من یار مهربانم.
اون کتابه.
بنابر خدا میگه فارسی.
نه منظورش کتابه دیگه.
بفرما داری سر چی چونه میزنی تو؟
چرا متوجه نمیشید من محبت دارم، مهربانی بلدم.
مادر شوهرت خیلی حرف نمیزنه؟
خیلی.
همین ایستگاه پیاده میشم سرمونو برد.
شما نمیخوان شوهرتونو ببرید پیش روانپزشک؟
کجا باید ببرم؟
من خودم برای رسیدن به بلوغ فکری میرم پیش یه روانپزشک.
بیا برو ببینم، مزاحم نشو.
یکی رفتش.
ببخشید عزیزم صبر کن.
سکسکه رو میشنوید با موضوع مهر و محبت، چه به خودمون چه دیگران. محبت بر انسان تأثیرات عمیق و مثبتی داره. وقتی افراد به دیگران محبت میکنن احساس بهتری دارن، مهربانی و مثبت اندیشی بیشتری از خودشون نشون میدن و در کل سلامت روانی و اجتماعی اونها افزایش پیدا میکنه. همچنین محبت بدون چشم داشت به دیگران میتونه مغز رو به گونه‌ای تحریک کنه که حس پاداش و رضایت حاصل بشه. پس محبت کردن نه تنها برای فرد دریافت کننده مفیده، بلکه برای فرد محبت کننده هم آثار مثبتی داره. فکر کنید یه روز از خواب بیدار میشید، همه با شما مهربان هستند، از خانواده بگیرید تا تا شهروندان و همکاران در محل کار.
سلام عزیزم، صبح بخیر.
صبح تو هم بخیر عسلم.
یا خدا،
خوب خوابیدی عسلم؟
چی شد؟ دیشب داشتی داد و بیداد میکردی که چرا تلویزیونمو 32 اینچه؟ از این زندگی خسته شدم، تو تلخی و الان بهم میگه عسلم؟
عسلم دیشب کجا؟ الان کجا؟
کی کجا؟
قهوه میخوری یا دمنوش؟
یا خدا، اتفاقی برای من قراره بیفته؟
کیکم هست برات بیارم عسلم.
من جنبه همه مهربونی رو دارم،
بهتره بگی ظرفیتشو دارم.
دارم؟ نکنه که خوابم، دارم خواب میبینم. من خوابم؟
چرا وقتی یکی بهمون محبت میکنه بعضیمون باورمون نمیشه، فکر میکنیم داریم خواب میبینیم؟ مثلا در محل کار مدیر با شما مهربان میشه.
خسته نباشید.
باور کنید آقای مدیر، پرونده ها رو من چکشون کردم، آماده شدم براتون میارم.
من فقط اومدم بهتون بگم خسته نباشید، خودتون خیلی خسته نکنید.
خیلی ممنون. نمیخواین بگید که چرا هنوز آماده نشده؟
قطعا شما تمام تلاشتون رو کردید. راستی از حقوقتون راضی هستید؟
خدا رو شکر. مگه میتونیم راضی نباشیم؟
آره عزیزم، حق شماست که حقوقی دریافت کنید که بتونید
مرغ بخریم.
بیشتر.
شتورمرغ؟
خیلی بیشتر.
گاو بخریم؟
شما باید سوار ماشین بشید، نه گاو.
نه گاو برای خوردن بود.
یعنی حقوقمون اینقدر افزایش پیدا میکنه؟
باورم نمیشه. تو باورت میشه؟
منم باورم نمیشه.
خواب میبینیم؟
باز گفت خواب میبینم. خواب نیستی عزیزم، این تأثیرات مهر و محبت بر جامعه است. باور کنید وقتی همه مهربون باشن دیگه کسی کار خلاف انجام نمیده، قانون زیر پا نمیذاره، کسی با سرعت رانندگی نمیکنه، همه کارت و اتوبوس و مترو میزنن، شهروندان مهربان در مترو و اتوبوس به هم دیگه صندلیشون رو تعارف میکنن، موقع پیاده شدن میگن شما بفرمایید، به جان خودم اگر بذارم. حتی وقتی پشت ترافیک عصبانی میشن و از خودرو پیاده میشن باز هم مهربون هستن با هم.
آقای محترم دارنده خودروی شاسی بلند، نمیخوای عجله بکنی؟
چشم قربان، سعی میکنم، اما خب ترافیکه، میبینید که.
حالا شما با مهربانی یه جور رد بشید که بندم رد بشم.
چشم. راستی چقدر قفل فرمونی که دستتونه به شما میاد؟
ممنونم. اون چوبی که دست شما هم هست برازنده شماست.
متشکرم، قابل شما رو نداره، برای شما آورده بودم.
منم آورده بودم، اما خب هیچی،
مهربانی نمیشه.
بله خوبه که فهمیدید،
شما هم خوب میفهمید. حالا میخواین شما بیاین سوار ماشین من بشید که جلوتره، من بیام سوار ماشین شما بشم؟
امکان نداره، ماشین شما از ماشین من مدلش بالاتره، شاسی بلنده.
فدای سرتون، مهم اینه که کار شما انجام بشه. سندم بعد میزنم به نامتون.
باورم نمیشه، دارم خواب میبینم.
باز باورش نشد. اینا خواب نیستن، واقعیت هستن. خب شما رفتی بانک برای وام، چرا تعجب میکنی وقتی کارمند بانک بهتون میگه؟
شما بفرمایید برید پیش رئیس شعبه.
برای چی برم؟
شما به عنوان مشتری خوش حساب برنده شدید.
من برنده شدم؟ من همیشه حسابم خالیه، بعد حسابم.
نه خیر، شما خوش حسابید.
میگم همیشه حسابم خالیه.
به هر حال شما برنده 100 میلیون ریال وجه نقد شدید.
10 میلیون تومان؟
ببخشید 100 میلیون تومان.
باورم نمیشه، من خواستم ازتون یه وام بگیرم، گفتم حالا بهم میگید برو ضامن بیار، بعد حسابت پر باشه.
مبارکتون باشه، مشتری خوش حسابو تشویق کنید.
تشویق کنم؟ کی تشویق کنه؟
اینا از کجا اومدن؟ اینا انسان‌های مهربون هستن، شما رو دارن تشویق میکنن.
من دارم خواب میبینم.
سکسکه. اما یه جنبه منفی هم داره مهر و محبت، تعجب نکنید، زیادیش باعث میشه که بعضیا به راه خلاف برن. بعضی والدین بسیار به فرزندشون محبت میکنن، اینقدر مهربون هستن که میگن عزیزم اگر خواستی کار خلاف انجام بدی بیا پیش خودمون، از جیب خودمون پول بردار، حتی خواستی مواد مصرف بکنی تو خونه، قلیون تو خونه، سیگار تو خونه. این فرزندان با محبت والدین راهی جوب آب میشن و کنار خیابون کلن بی خانمان میشن، کارتون خواب میشن. منظورم تای داستانه. بعدم میگن این بچه جنبه محبت نداشت، برای همه از خانواده ترد شد. از اون طرف خشونت علیه کودک سرآغازی برای بزهکاریه، به خصوص کودکانی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن، محله‌هایی با جرم، خشونت و رفتارهای پرخطر دیگه. چی شد که الان پشت میلای زندانی؟ پدر و مادرم با هم مشکل داشتن، همدیگر رو میزدن. بابام وقتی مواد بهش نمیرسید منو میزد، از همدیگه طلاق گرفتن، منو نخواستن. خب این بچه محبتی در زندگیش ندیده. محبت کردن به همدیگه باعث ایجاد ارتباط عمیق و مؤثر میان افراد میشه. این موضوع نه تنها زندگی خانوادگی رو شیرین تر میکنه، بلکه موجب خوشبختی و هماهنگی روانی هم میشه. با محبت کردن خونه به محیطی گرم و امن تبدیل میشه و روابط میان افراد ماندگارتر میشه. سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصی، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
با اعلام ساعت 13